و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
در سال گذشته درباره سابعین صحبت شده بود، حکم ازدواج با زنان اهل کتاب مفصل صحبت شد. خلاصه کلام به اینجا رسیده بودیم با اهل کتاب زنهاشون ازدواج بلا مانع، چه به عقد منقطع باشه یا به عقد دائم باشه. بحث مجوس مطرح شد، روایات این با تقریبا همه را مورد بررسی قرار دادیم. جوازی را که ما را قانع کنه نکاح با زنان اهل مجوس جایزه که تو ذهنمه پیدا نکرده بودیم. به سابعین رسیده بودیم. در بحث سابعین تقریبا ما روایتی در این باره نداشتیم. درباره اعتقادات سابعین صحبت شد، اینا به چی معتقدن، موارد اعتقاد بیان شد تا به آیات رسیدیم. در درس امروز ما جزوه صفحه 140 چند تا آیه در قرآن شریف داریم که در اونجا بحث سابعین آمده. عزیزانی که جدوه سابع همراهشون هست اینها صفحه 140 رو بگیرن، یه چند تا صفحه از درس سال قبل جا مونده بود. دو تا آیه رو در صفحه 140 آوردیم. من دو تا آیه رو اول برای عزیزانم بخونم، بعد یه مقدمه ای رو عرض کنم، بعد در مفاد آیه شریفه وارد بشیم. در سوره بقره آیه 62 حق تعالی فرمودن ان الذين امنوا، افرادی را که ایمان آوردن، و الذين هادوا، افرادی که به دین یهود اعتقاد پیدا کردند، و النصارى و الصابئین، اونایی را که به دین مسیحیت هستند و افراد صابئین. در اینجا چهار دسته بیان شد: الذین آمنوا، هادو، نصارا، صابئین. این چهار دسته. من آمن بالله و الیوم الآخر، اونایی که از این چهار دسته به خدا ایمان بیارن، به قیامت معتقد باشن و عمل صالح، اعمال صالح را هم انجام بدن، فلهم اجرهم ان ربه، مزد اینها در نزد خدای عالم محفوظه، ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بر اینها خوفی نیست، بر اینها حزنی هم نیست. حزن مال قبله، خوف مال آینده است. آینده خوفی نداشته باشد، وعده کار بر خدا انجام گرفته دامن اجرها را خواهد داد. حزنم مال قبله، از کار قبلی هم اگر کار بدی انجام داده بودید، اگر بعد انجام کار خلاف ایمان آورده باشی، خدا اون قبلی ها را هم ازتون میبخشه. این آیه اول. آیه دوم هم سوره مائده آیه 69، باز وفاد همون وفاد آیه قبلیه. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، همون چهار دسته آیه قبلی در آیه بعدی هم آمده، ولی یه تفاوت داره. تفاوت اینه صابئون در آیه اول بعد نصارا بیان شد، در آیه دوم این صابئون قبل از نصارا بیان شد. اما مفاد هر دو آیه یکیه: من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحا ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مفاد همون مفاده، ما متفنده ها اجره ها اندرم به هم در آیه قبل اینجا تکرار نشد، اما اون چهار دسته اینجا آمدن عدم الخوف و عدم الحزن در هر دو آیه تصریح شد. این دو تا آیه که در این دو تا آیه از سابقون به صراحت تعبیر آمده و عبدالی که در خود مفاد این روایت ها بریم و یک نکته قبل این عرض کنم، این برای صحبت ها تو نشالا در بین مردم شاید به کار بیاد. خداوند عالم ما را آفریدن در حال بی‌نیاز از خدمت ما بودن، ما را به عبادت امر کردن در حال بی‌نیاز از عبادت های ما بودن. اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جن و انس را نیافریدیم الا ما را عبادت کنند. به عبادت های ما که نیاز ندارند، اما عبادت برای ما اثر داره. توی کلام ساده عبادت نردبان اوج عابده، معبود نیازی نداره. نکته مهم اینه ما بخواب خدا عبادت کنیم چیکار باید بکنیم؟ عقل ما نمیفهمه چه عملی باید انجام بدیم؟ عقل ما نمیفهمه. عقل ما یه قاعده کلی رو فقط درک میکنه. اون قاعده کلی اینه اگر کسی به ما محبت و خدمتی کرد تشکر از او لازمه. این مقدار عقل ما میفهمه، اما تشکر چگونه باید انجام بشه کیفیت رو باز عقل ما نمیفهمه. یه موقع پدرتون به تو محبت میکنه، تشکر معلوم چهار باید بکنی. مادر محبت میکنه، استادی محبت میکنه، تو خونه همسر محبت میکنه، فرزندان محبت میکنه، رفیق محبت میکنه، تشکر از اینها عقل ما حالی میده که چیکار بکنیم. خدا به هیچی کارها نیاز نداره. پس ما چطور از خدا تشکر کنیم؟ باید حتما خداوند افرادی رو بفرسته برای ما تا به ما راه تشکر کردن رو یاد بده. او به شما نیاز نداره، میخواد تشکر کنید باید نماز بخونید. نماز چیکار بکنیم؟ ما باید عقل ما راه نداره، باید نماز اینجوریه در طول روز پنج وحده نمازه، این نمازا رکعات اینجوریه، با این فرم بخونید. با بیان شرع مقدس ما نماز خوندن را بفهمیم، کیفیت را هم یاد بگیریم. در اینجا دو نکته میاد جلو. نکته اول، فطرت ما وجود خدا را میفهمه، برای همین وحده انسان در حال اضطرار قرار میگیره، دل به یک مبدا کشیده میشه. یه با تحبیل درست مثال عرض کرده بودم، توی کوهستانیه، سراشیبیه، ماشین تربوس میبره، هر آن سرعت ماشین زیادتر میشه، یا به کور باید بزنه یا به دره باید بیفته، هر کی پر تربوس میزنه تربوس کار نمیکنه. اونجا اینا که از ابزار عادی دل کنده شد، ماشین به ترمز بنده، این ترمز کار نمی کنه، ولی ابزار عادی از کار افتاد، دل به یک مبدا کشیده میشه. وقتی دل به یک مبدا رفت، چند تا اعتقاد داشت براش همون جا جا میفته. اعتقاد اول، دل به یک مبدا رفت، بعد این خدا، این آدم یک خدا بیشتر نه. در اون حالی که در استرابه میگونه خدا از حال او با خبره، قدرت داره او را نجات بده. خداوند سمیعه، خداوند بصیره، خداوند علیمه، خداوند قدیره، اینا همه رو دل در اون زمان میفهمه و رضا صحبت هم نکنه فریادی هم نزنه، میدونه یکی هست که داره نگاش میکنه به نجات او هم قادره. این فطرته. اما یک مشکل عمده اینه فطرت در زمان اضطرار سرش باز میشه، در زمان عادی فطرت خیلی کار نمیکنه. همون در سراشیبی کوهستان که ترمز بریده، اینجا که اضطرار اومد جلو فطرت اینجا کار میکنه. و نقطه بعدی اینه چون فطرت در زمان اضطراره، وقتی اضطرار مرتفع شد ماشین وایساد، یه تپه جلو بود رفت به تپه خورده ماشین وایساد، اضطرار رفت، اون ندای اضطرار هم که در زمان اضطرار بود الان دیگه کار نمیکنه. اضطرار رفت، ماشین وایساد، الان کار نمیکنه. ندای فطرت ما رو به خدا میکشونه. فقط در زمان اضطرار این یک مشکل فطرت. مشکل بعدی اینه فقط خداوند، وحدانیت خدا با چند تا صفت جا میفته، بقیه جانب جا نمیاد. این خدا بی نهایت، فطرت با این دیگه کار نداره. علم خدا عین ذاته، قدرت خدا عین ذاته. خداوند عالم بود قبل از خلقت، خواهد بود بعد از خلقت. اون صفات تو فطرت در نمیاد. فقط فطرت میگه خدا هست، یکی هم بیشتر نیست، علیم، قدیر، سمیع، بصیر. و تا اضطرار هست این صفات کار میکنه، اضطرار بر اینا دیگه کار نمیکنه. پس ما از فطرت نمیتونیم دنبال خدا شناسی بریم، از فطرت صفات خدا را درک کنیم. خدا توابه، فطرت نمیفهمه. خدا غفوره، فطرت نمیفهمه. خداوند اگه انسان توبه کنه، خداوند از همه گناه الا حق الناس میگذره، اینها فطرت درک نمیکنه. پس با فرمان فطرت نمیتونیم اینها رو به دست بیاریم. دوم عقل میمونه. عقل ما یه خورده بیشتر میفهمه، به زمان اضطرار کار نداره. این عالم که مخلوقه خالق داره، مصنوع سانه میخواد، این عالم حادثه محدث میخواد، این همه رو عقل میفهمه. هر کرا که این عالم دقت در اوزیاتر باشه، ما را به بالا بردن علم خدا بیشتر میکشونه. همه رو عقل میفهمه، اما کار عقلم ناقصه. ولی خیلی از صفات هست از قبل عقل در نمیاد. خداوند اگر انبیا نبودن، تشکر از خدا با چجور انجام میشه؟ عقل ما نمیفهمه. اگر انسان گناه کرد، این گناه باید توبه کنه، تا کی وقت داره؟ عقل ما نمیفهمه. این صفات خدا این ذاته باید عقل تأمل کنه تا بفهمه این ذات هست یا این ذات نیست. من توی پراتر یک جمله همینجا بیزانم عرض کنم. اعتقاد ما بر اینه که علم خدا این ذاته. چون اگر علم خدا این ذات نباشه، بایستی خدا این علم رو کسب بکنه. مثل ماها، علم ما این ذات ما نیست. ما بودیم معلوماتی نداشتیم، معلومات رو کسب کردیم. این یه لازمه داره. لازمه اینه اگر علم این ذات نباشه میشه اکتسابی. اکتسابی مشکلش اینه قبل اینکه اکتساب بکنه جاهل بود، وقتی اکتساب کرد میشه عالم. بس خدا اول جاهل بوده سپس عالم شد. اگه خدا اینه یا تو نمیارزه. مثل ما میشه، ما نکات نمیدانستیم، بعدن کسب علم کردیم، به نکات آگاه شدیم. و تازه اون که به این خدا علم داد، او به خدایی سزاوارتره تا اینی که جاهل بود و علم به دست بود. عقل ما اینها رو با توجه و تأمل میفهمه، لذا عقل ما را نمیتونه به خدای عالم برسونه. بله کلیات هم میرسونه، این عالم مخلوق خالق میخواد، این عالم حادث محدث میخواد، دقیقتا در این عالم ما را به علم خدا میپیچونه، ایجاد عالم ما را به قدرت خدا، این همه عقل میفهمه. خیلی از نکات که عقل نمیفهمه. و لذا وقتی فطرت از کار افتاد، عقل از کار افتاد، از نظر عقلی میفهمیم باید خدایی در را بفرسته که به ما معرفی کنه خدا رو، که خدا اینه، صفات خدا اینه، این صفات ذاتیه است، این صفات سلبیه است، به ما خدا رو معرفی کنه. و به خدا رو به حد درکمون شناختیم، بعد به ما بگه این خدا بر شما احکامی داره، واجبات اینه، محرمات اینه، اگه اینها عمل کردی اینا تشکر از خداست، اینا در محضر خدا از عدم کردنه. لذا از اینجا به بعد راه هدایت برای بشر باز میشه. انبیا باید بیان ما را راهنمایی کنند، ما بفهمیم خدا، صفات خدا، فرامین حق تعالی را. لذا خداوند در هدایت را باز کرد. این هدایت دو جوره، یک بار هدایت عامه هست، یک بار هدایت خاصه هست. در هدایت عامه از اسمش معلومه انبیا با همه مردم کار دارن. در هدایت خاصه از اسمش معلومه، در این هدایت خاصه همه مورد خطاب نیستن، خواصی از مردم مورد خطابن. برای همین به هدایت خاصه تعبیر آورده شد. در هدایت عام به تعبیر نگاه کنید، هدایت عام همون ارسال انبیاء و انزال کتاب. انبیاء برای همه آمدند. انا ارسلناک للناس، الناس عامه، برای همه تون فرست، هم زن، هم مرد، هم پیر، هم جوان، هم باسواد، هم بیسواد. لذا ارسال انبیا برای همه، انزال کتاب هم باز برای همه. به قرآن نگاه کنید، شهر و رمضان، الذی انزل فیه القرآن هدى للناس، در ماه رمضان قرآن نازل کردیم تا هدایت برای الناس باشه، برای همه آمدن. حالا این هدایت خاصه چیه؟ کی درگاه می کنن؟ شرایطش چیه؟ یک بحثی به بحث الان ما مربوط نمیشه. من اینها رو که عرض کردم بر این نقطه که بعدم میخوام بگمه. باب هدایت باز شد، باب شریعت باز میشه. انبیا میان، با آمدن ارسال انبیا انجام گرفته، با دادن کتاب در شریعت باز میشه. منتها هر پیغمبری شریعتی اول، عمل به شریعت واجبه قبل از پیغمبر بعدی صاحب شریعت. نوح آمد، کتاب اول، عمل به فرمان نوح واجبه تا ابراهیم نیامده باشه. وقتی ابراهیم آمد، شریعت نو منسوخ میشه، میره کنار، دیگه مردم مکلفن به دین ابراهیم عمل کنن. دین ابراهیم واجب العمله قبل این که موسی بیاد. وقتی موسی آمد، کتاب تورات رو آورد، عمله به دین ابراهیم میره کنار، اما مردم مکلفن به دین موسی و تورات عمل کنن. تورات واجب العمله تا عیسی نیامده باشه. وقتی عیسی آمد دیگه عمل به انجیل واجبه، عمل به تورات میره کنار، مردم مکلفن به فرمان عیسی و انجیل عمل کنن. عمل به فرمان انجیل هم واجبه تا پیغمبر اکرم قرآن نیامده باشه. وقتی آمد دین ربی منسوخ میشه، از کار میفته، دیگه مردم مکلفن به فرمان پیغمبر و خلفای پیغمبر و به قرآن عمل کنن. و چون پیغمبر پیغمبر خاتمه، قرآن آخری کتابه، این میمونه الی یوم القیامه. و از این شریعت نسخ نمیشه، فرمان قرآن نسخ نمیشه. این با به هدایت آمدن به ما بفرماین خدا از ما چی میخواد، فرمان خدا چیه، اوامر خدا چیه، نوای خدا چیه، ما عمل بکنیم و اینو واسه ملاک دین خودمون قرار بدیم.
تکلیف با شکر تفاوت داره. الان شما مثلا بفرمایید که نمازی که میخواد بخونیم شکر از خدا کنیم، در صورتی که از اون طرف خدا میگه تکلیف قرار داره برای بنده.
ببینید در بعضی از موارد همون تکلیف شما ادای شکر الهیه، همون تکلیف. خداوند ما را آفریدن و نماز ما را اهل کردن. خب این نماز الان تکلیف به منه، اگر انجام بدم به فرمان خدا عمل کردم. عمل به فرمان تشکر از خدای عالمه. بعضی جا تکلیف نیست، چون بعد هر نماز واجب سجد شکر به جا میارید. اگر به جا نیاوردید مشکلی نداره، این یک شکریست اما تکلیفی نیست. گاهی تکلیف همون شکره، گاهی با هم دیگه فرق میکنه. شما غذا که میل میکنید، خدای رحم و خدای ممنونت به ما غذا دادی، ای رازق بی منت ممنونتی، این تشکر از خدا هست. اگه این کار انجام ندید، خلاف تکلیفی انجام ندادید. ازا گاهی شکر ما همون تکلیفه، گاهی هم نه، شکر غیر تکلیفه. برادر تا اینجا ارسال انبیا، فرمان، عمل به فرمان انبیا سرشو باز میکنه. حالا لطفا به آیه نگاه کنید. در آیه اول و آیه دوم، در هر دو آیه شریفه این نکته آمده، ان الذين آمنوا، بحث اهل ایمان مطرحه. زین آیه همین من آمن بالله و یوم الاخر، بودم من آمن بالله مطرحه. و این آمن قبل آیه آمده، چرا دوباره با من آمن بالله رو بیان کرده؟ خطاب به اهل ایمانه، بیان کرد من آمن بالله و یوم الاخر. این ایمان در اینجا دو بار تکرار شد، چند تا وجه داره. من وجود رو در خود این جزه عرض کردم. وجه اول اینه که مراد از آمنه اول، آمنوی اول، افرادیست که به خداوند ایمان آوردن، ایمان عقلی. عقل ما میگه این آدم باید خدایی داشته باشه. و مراد از من آمن بالله زیل آیه ایمان عملیه، یعنی اعتقاد قلبی. شما اول کار که مکلف شدید هنوز واجباتی انجام ندادید، هنوز محرماتی را ترک نکردید، کاری انجام ندادید، اما مأمولی بعد تکلیف نماز بخونید، قرآن دیده واجبات انجام بدید، محرمات ترک کنید، حتی ایمان نیاوردید. اما اول بلوغ با فرمان عقل، عقل شما را مسخر کردن، با فرمان عقل به شما فهموندن این عالم خدا داره، این عالم هوایی و همینجوری خلق نشد. یا خالقی داره. من یه جا بودم توی تهران، گفتن که یه افراد نخبه جمع شدن یه سوالاتی داره. رفتیم تهران و جمع زیادی هم بودن، ما یه بحثی مطرح کردیم. یکی از شاخهای بحث این بود که این عالم خالق داره، کنجار دست با نکرد با سوال بوده بفرمایید. گفت که برای چی این عالم خالق داره؟ میگه عالم خلق بشه خالق هم نداشته بشه. گفتم شما توی بیابون دارید میرید، یه دونه خونه پیدا که یه خوب در داره، پنجره داره، تو اتاق بدی راهی داره، فرش داره، یخچال داره، کولر داره، بخاری داره، تخت داره، تخت خواب، همه اینا. آیا این یه دونه خونه توی بیابون به باد و بوران و هوا این درست شد؟ یه معمار بنایی بود؟ از این پایین تر شما این رفته یه بیابون خودکار افتاده بود، این خودکار همینجوری درست شد؟ یا یه سازنده ای داشت؟ یک برگه کاغذ افتاده بود، این با باد و بوران درست شد؟ یا اینکه نه کسی بوده این برگه را ساخته؟ گفت که شاید همجوره ساخته شد. گفت یعنی یه دونه بیابون یا لمیزره یه خونه با کل امتحانا امکان جا باشه این با باد و بوران درست شد؟ یه دونه ساعت، یه دونه خودکار به باد و بوران درست شد؟ گفت شاید. در میبخشید این جلسه نخبگان یا پخبگانه کدوم یکیه؟ ها کدوم عقل میگه این خونه باد و بوران درست کرده؟ کدوم عقل میگه این خودکار تو بیابون رو باد و بوران درست کرده؟ اما شما که اول بلوغ نماز خوندید، اول با برهان عقلی عقل شما را مسخر کرده، با این برهان بهتون فهموندن این عالم خدا داره، با فرمان عقلی را افتادید، واجبات را انجام دادید، از محرمات پرهیز کردید، تا آرام آرام در طول زمان اون اعتقادات عقلیتون بشه اعتقادات قلبی. پس اول کار با برهان عقل راه افتادیم، در طول زمان باور قلبی هم بهش منظم میشه. لذا یک احتمال اینه ان الذین آمنوا اونگه ایمان آوردن با برهان قبلی، من آمن بالیوم آخر اونایی که ایمان آوردن با ایمان قلبی. لذا دو تا ایمان دو تا متعلق داره، متعلق اول ایمان و باور عقل، دوم ایمان و باور قلب. این یه. احتمال دوم اینه ایمان ذو مراتبه، کل ایمان در روایت داره کل ایمان ده درجه هست، سلمان هر ده درجه را داشته، ابیذر نه درجه داشت، مقداد هشت درجه داشت، بقیه از این سه مرحله پایین ترن. ولذا ایمان ذو مراتبه، وقتی ذو مراتب شد مراد از ایمان در صدر آیه ایمان در یک مرحله است. مراد از من آمد بالله در ذهن آیه ایمان در مراحل قبل مرحله، بعد مرحله اوله. بعد دو تا ایمان در دو تا مرحله. مثالی برای تحلیل ذهنی ارز کنم، افرادی را که در مرحله اول ایمان هستید خود رو به مرحله بعدی ایمان برسونید، تا در اونجا آنقدر مقامتون بیاد بالا، حزنی از قبل و خوفی از بعد براتون نباشه. دو تا آمنو در دو تا مرحله، اول مرحله پایین‌تر بعد مرحله بالاتر. این احتمال دوم. احتمال سوم از اینه مراد از ایمان در صدر آیه ایمانی است که در جان ما مستقر و ثابت نبوده باشه. در مراد از ایمان در ذهن ایمانی است که ثابت در قلب بوده باشه. و از آن وقتی ایمان در قلب ما آمده هنوز ثابت نشد، این ایمان در اعضا و جواره ما خیلی اثر نمیگذاره. اگه ایمان در قلب ثابت شد، در اعضا و جواره اثر میگذاره. چون یه مثال ساده هست کنم، شما یک مار رو میبینید داره طرف شما میاد، میدونید که مار خطرناکه، اگر میش بزنه میکشه، اینو میدونید. اما این کدوم ماره نمیدونید، احتمال سمی بودن میدید اما یقین ندارید، لذا یه خوفی میکنید. اما چون باورتون این مار چه ماریه خیلی وحشت نمیکنید. اما اگر براتون جواب این مار یه ماریه، اگر این مار میش بزنه حتما مرگ به دنبال داره، که طبق بررسی بعضی از مارها مارهایی هستن یک قتله زهر ایمان 54 نفر مرد قدرتمند قوی هیکل رو میکشه. یک قتله 54 نفر رو میکشه. حالا آدم بدون این مار از اون مار هاست، از دهنگی مار فرار میکنه. مار اول رو میترسی خیلی وحشت نمیکنه، مار دوم رو میترسید خیلی هم وحشت میکنید. پس مار اول ماریه که سقوط در قلب اینه، ایمان اول ایمانیه که سقوط در قلب نداره، دوم ایمانیه که ثابت در قلبه. اگر ایمان بخواد به اعضا و جواره بیاد، چشما به خلاف نگاه نکنه، دست به حرام بلند نشه، پا طرف حرام نره، زبود به حرام باز نه. یک ایمانی میخواد که در قلب ثابت شده باشه، ثبوت در دل براش ایجاد بشه. این ایمان ایمانیه، با ایمان اولی فرق میکنه. اگر دو بار بحث ایمان مطرح شد، چون دو تا متعلق داره، متعلق اول ایمانی غیر ثابت فی القلب، ایمان دوم ایمانی ثابت فلقل، این معنای سوم. وقت ما شد، ان شاء الله درس بعدی بقیه. صلوات بر محمد.